مقامات اروپایی هم به هر حال در این باره از پیگیری هاشون خبر دادن، از جمله وزیر خارجه آلمان که خواستار تحقیقات درباره مرگ مهسا امینی شده، و به هر حال اظهار نظرهای این چنینی از طیف های مختلف در پارلمان های کشورهای غربی ادامه داره. ولی هنوز میشه گفت که خب بیشتر در موضع محکومیت هست و ابراز همدلی و به یک اقدام عملی که بخواد مثلا به تعقیب قضایی یا بحثای این چنینی منجر بشه هنوز اون اتفاق نیفتاد.
ما شاهد الان آزادی ها هم هست آقای مهرابی، یعنی علیرغم اینکه خب در ابتدا خود مقام هام پنهان نمی کردن این واژه رو که من میگم، واژه‌ای که به هر حال اونها هم به کار بردودن که دستگیری ها به صورت فله‌ای بود و افراد دستگیر شدن، بعد گفتند که افرادی که به هر حال دستگیر کردیم یک غربالگری میکنیم، اینها آزاد میشن. الان شاهد این آزادی ها هم هستیم، یعنی کسانی که بازداشت شده بودن، به ویژه در مورد هنرمندان اگر بخوایم اشاره کنیم، بعد از اینکه شروین خواننده ترانه اعتراضی برای آزاد شد، الان مونا برزویی ترانه‌سرایی که به هر حال در داخل ایران بود، او هم حرکت اعتراضی کرده بود، ترانه‌سرایی که بیشتر به واسطه کارهاش با شادمهر عقیلی شناخته میشه، الان خانم برزویی هم عنوان شده که به قید وثیقه آزاد شدن. الان بازداشتی ها وضعیتشون به چه صورتیه؟ به ویژه در حوزه روزنامه‌نگاری هم ما تعدادی از چهره‌های روزنامه‌نگاری رو داشتیم که بیشترشون نزدیک بودن به روزنامه‌های اصلاح طلب و اونها هم در شمار بازداشت شدگان به سر می‌بردن.
میشه گفت آزادی ها بیشتر در حوزه ورزشکاران و هنرمندان بوده و در حوزه فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه نگاران یا دانشجویان ما چندان شاهد آزادی افراد نیستیم. بر اساس فهرستی که کمیته‌های تشکیل شده درباره وضعیت بازداشت شدگان اعلام کردن، حدود 400 نفر به هر حال از فعالان سیاسی یا مدنی یا روزنامه‌نگاران و دانشجویان بازداشت شدند که در این میان بیش از 100 دانشجو بازداشت شدند و به هر حال مقامات دانشگاه وعده داده بودند که اونها آزاد میشن، اما همچنان آمار دانشجویان بازداشت شده خیلی بالا هست. بیش از 30 روزنامه‌نگار هم در شهرهای مختلف بازداشت شدن، از جمله روزنامه‌نگارانی که در ابتدا خبرهای مربوط به مهسا امینی رو منتشر کرده بودن که هیچ کدوم از اونها آزاد نشدن. تعدادی از فعالان سیاسی مدنی هم که به هر حال قبلا حکم زندان داشتن یا اینکه قبلا فعالیت‌هایی داشتن و در مورد این اعتراضات حتی موضع‌گیری نکرده بودن هم بازداشت شدن، و به تعبیر این بازداشت ها اون عبارتی است که از سال 96 رایج شده و میگن بازداشت ها پیشگیرانه هست. از این جهت هیچ تغییری در وضعیت فعالان سیاسی و مدنی رخ نداده و تنها تعدادی از هنرمندان و ورزشکاران آزاد شدن. این بازداشت ها بجز بازداشت های افرادی است که در خیابان بازداشت شدن که مقامات استانهای مختلف آماری که بیان میکنن تقریبا در اون استانهایی که اعتراضات شدید در جریان بوده حداقل حدود 1000 نفر در هر یک از این استانها بازداشت شدن، و به تعبیری این بازداشتها بازداشتهای استادیومی بوده و عملا تعداد افرادی که بازداشت شدن حتی از اعتراضات آبان 98 هم فراتر رفته و میشه برآورد کرد که الان بیش از اون اعتراضات و حتی بالای 10,000 نفر است بر اساس این آماری که مقامات رسمی اعلام میکنن، به جز حالا اون آماری که مشخص نیست چه تعداد بازداشت شدن. یک نکته هم این که گزارش هایی هم درباره وضعیت نامناسب نگهداری زندانیان وجود داره، بدرفتاری با زندانیان، و همینطور گزارش هایی که نشون میده که مرگ زندانیان را از جمله بر اساس گزارش سازمان های حقوق بشری اعلام شده که عماد حیدری که حدود 10 روز پیش در اهواز بازداشت شده بود در زندان درگذشته و مقامات امنیتی دلیل مرگ او را سکته اعلام کردند. از این جهت به هر حال نگرانی درباره وضعیت بازداشت شدگان وجود داره.
احسان مهرابی بود و نگاهی به اخبار مرتبط با اعتراض‌های سراسری در ایران، اعتراض‌های شهریور 1401 که همچنان تداوم خودش رو حفظ کرده در روزی که جمعه است و 15 مهر ماه 1401. اعتراض‌هایی که واکنش‌های بسیاری رو هم برانگیخته، از جمله حساب اینستاگرامی خیابون تریبون یک عکس‌هایی از گرافیتی‌هایی رو منتشر کرده که حاوی عکس‌هایی که در خیابان‌های تهران به هر حال به صورت شابلون کار شده و عکس غزاله چلاوی هست، سارینا اسماعیل زاده، مینو مجیدی، هاجر عباسی، نیکا شاکرمی، هدیه نعیمانی و همچنین حنانه و حدیث که کسانی هستند که در اعتراض های اخیر قربانی خشونت های دولتی شدند و عکساشون به صورت شابلون و گرافیتی در سطح شهر به روی دیوارها نقش بسته. از این که بگذریم، اعتراض ها جدایی از آنچه که در داخل بازتاب داشته، بازتاب بین المللی خاص خودش رو هم به جا گذاشته. از گیسوبران که یک سنت ایرانیه که دیدیم در دیگر کشورها هم ازش استفاده کردند، تا مسائل دیگه، تا واکنش هنرمندان، هنرمندانی که حتی نغمه های ایرانی رو به صدا در آوردن برای قربانیان اعتراض های اخیر. جمشید زند همکارم در استودیو در کنار من حضور داره تا یک نگاهی بکنیم به این واکنش ها و اونها رو مورد بررسی قرار بدیم.
بله آقای زرقامی، فردا شنبه سومین هفته هست که مراسم خاکسپاری مهسا امینی در سقز برگزار شد و پیامد اون هم اعتراضاتی بود که از مناطق کردنشین شروع شد و به سراسر شهرهای مختلف ایران کشیده شد و سومین هفته ما شاهد هستیم که تظاهرات اعتراضی در نقاط مختلف ادامه داره. در هفته اول تظاهرات سقز و تظاهرات شهرهای مختلف از جمله تهران واکنش چندان و پوشش چندانی در رسانه‌های بین‌المللی و واکنش‌هایی از طرف مقامات به اون صورت نداشتن، بیشتر تلقی می‌شد به عنوان یک رویداد محلی. ولی بعد از گسترده شدن اعتراضات، ابعاد این ماجرا بسیار گسترده شد که میشه گفت در 40 سال اخیر بی سابقه بود که یک رویدادی، تظاهراتی در ایران اتفاق بیفته و چنان پوششی داشته باشه که به مدت دو هفته و نیم تمامی رسانه‌های بین‌المللی و مقامات عالی رتبه کشورهای مختلف به اون اظهار نظر بکنن. بله، ما شاهد هستیم که از همون روزهای اول مقامات عالی رتبه آمریکا، از جمله جو بایدن رئیس جمهوری، کامالا هریس معاون رئیس جمهوری، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه و دیگر مقامات، رؤسای مجلس نمایندگان و سنا واکنش نشون دادن. اتحادیه اروپا، رهبران کشورهای اروپایی یا خود رهبران یا وزرای خارجه کانادا به همطور واکنش نشون دادن و پارلمان‌های اروپایی در کشورهای مختلف بحث کردند در صحنه علنی جلسات پارلمان‌ها درباره مسئله ایران، کشته شدن مهسا امینی و پیامدهایی که داشته در ایران و در سراسر جهان. از طرف دیگه شاهد هم هستیم که نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل و آنتونیو گوترش واکنش نشون دادن به این مسئله، خواستار این شدن که حکومت جمهوری اسلامی از کشتن و خشونت ورزی در مقابله با معترضین مسالمت آمیز خودداری بکنه. این چنین ابعادی هست که نام مهسا امینی الان میشه گفت در سراسر جهان به یک نام عادی تبدیل شده. تا 3 هفته پیش کسی مهسا امینی رو حتی در داخل ایران نمیشناخت، ولی الان ما شاهد هستیم که بیلبوردهایی در آمریکا و اروپا
نصب شدن،
در متروها نصب شدن با نام مهسا امینی.
حالا یه نکته رو من اضافه کنم به صحبت‌های شما.
بله.
حتی خانم نیکا شاکرمی الان می‌بینیم که گاردین تصویرش رو در صفحه اولش می‌گذاره و از اون بر کوریر دلا سرا، روزنامه مشهور ایتالیا، تصویر خانم نیکا شاکرمی رو منتشر می‌کنه و میتونیم بگیم که در کنار نام مهسا الان شاهد مطرح شدن نام نیکا شاکرمی هم هستیم.
اون و روزنامه گاردین هم دیروز عکس مهسا صفحه اول خودش گذاشته بود که اتفاقی کم سابقه، نشد بگیم بی سابقه، کم سابقه است. اینه که نام ایران در 2 هفته اخیر در صدر اخبار بین المللی قرار گرفته، در کنار جنگی در اوکراین هست و مسئله انرژی در اروپا. نام ایران هم با تظاهراتی که هنوز هم در سومین هفته خود ادامه داره یادآور میشه. از طرف دیگه ما شاهد هستیم که در فستیوال های بین‌المللی فیلم در نقاط مختلف جهان مسئله ایران، کشته شدن مهسا امینی مطرح میشه، کارگردانان به نام آمریکایی و اروپایی یاد میکنن، ابراز همدردی میکنن. در فستیوال های موزیک ما شاهد این هستیم که کنسرت هایی که داده میشه از طرف خوانندگان مطرح اروپایی و آمریکایی یاد میکنن از ایران و کشته شدن مهسا امینی. همین دیروز گروه یوتیوب توییتی کرد که یک شعر از سعدی بنی آدم اعضای یکدیگرند رو نوشت و مهسا با هشتگ مهسا امینی که ما تا حالا سابقه شو نداشتیم. از طرف دیگه در دو هفته اخیر شاهد هستیم که در شهرداری های مختلف شهرهای مختلف آمریکا مثل سان فرانسیسکو و لس آنجلس، اتاوا، حتی تل آویو که دیروز ساختمان شهرداری رو رفکنی کردن و حتی اعلام شهرداری پاریس اعلام کرد که به مهسا امینی شهروندی افتخاری اعطا میکنند، که این هم کم سابقه هست که چنین اتفاقی بیفته در نهادهای مدنی و حقوقی و حتی ادارات دولتی کشورهای اروپایی و آمریکایی. از طرف دیگه برندهای مختلفی هم که تا حالا در حداقل در مورد ایران بی سابقه هستش یادآوری کردن اعتراضات ایران و مهسا امینی رو توی شبکه‌های اجتماعی خودشون، مثل گوچی که چندین میلیون طرفدار داره مهسا امینی و اعتراضات ایران در اونجا یادآوری شده. یک نکته دیگه هم باید بهش اشاره کرد که دیروز خانم ارنی آرنو نویسنده فرانسوی برنده جایزه ادبیات نوبل امسال یعنی 2022 در اولین کنفرانس خبری ساعتی بعد از اینکه نامش اعلام شد این سوال ازش مطرح شد، حجاب، گفت که محدودیت مطلق هست و گفت که کاملا طرفدار اعتراض زنان علیه این محدودیت مطلق هست. این رو هم باید اضافه بکنیم که اعتراضات ایران علیه حجاب اجباری، بحث حجاب اجباری به فرانسه هم حتی کشیده شده و این بحث دوباره در فرانسه به دلیل پیامدهای اعتراضات ایران مطرح شده. و نکته دیگه این که
حالا به فرانسه هم اشاره کردید، بعد این سینم اشاره کنیم که روز گذشته شاهد این بودیم که اعتراف‌های تلویزیونی دو تبعی فرانسوی که در ایران بازداشت هستند پخش شد و همون هم واکنش شدید دولت فرانسه رو هم در پی داشت.
بله، برای اینکه دولت فرانسه امانوئل ماکرون رئیس جمهورش محکوم کرده کشته شدن مهسا امینی و سرکوب اعتراضات، از یه طرف هم مثل حقیقه مثل دفعات قبل هم اینی که حکومت
و به نوعی هم میخواستم خب ارتباط بدن این ماجرای اونها رو با ماجرای اعتراضها در اون ویدیویی که منتشر کرده بود.
این دو فرانسوی پنج ماه پیش درسگیر شدن و ایران هم اساسا خبری نبود. و آخرین مسئله اینه که یک پدیده جدیدی هم که ما اول در ایران شاهدش بودیم از طرف برخی از فعالان، دختران، زنان به اصطلاح هنرمند، و الان به یک پدیده بین‌المللی تبدیل شده، بریدن مو. چندین نفر از نمایندگان زن پارلمان‌های مختلف دنیا در حین سخنرانی‌های علنیشون موی خودشون رو قیچی کردن. آخر نمونه‌ش هم روز گذشته در فستیوال فیلم آنتالیا حدود 30 نفر از هنرپیشگان و کادر هنری و فنی یک فیلم ترکیه یک وقتی که برنده جایزه شدن دست جمعی موهاشون رو قیچی کرده. و نمایندگان زن در پارلمان‌های مختلف و خوانندگان هم در حین کنسرت‌های خودشون این رو انجام دادن و این تبدیل به یک پدیده شده الان در سطح جهان.
بله، اشاره جالبی کردید، چون شاید شنونده‌های ما هم ندونن که اصولاً بریدن گیس یا گیسو بران یک آیین سنتی بوده، جز آیین‌های سوگواری ایران باستان به حساب می اومده و حتی در اشعار فردوسی و حافظ هم میتونیم نمونه‌هایش رو پیدا کنیم. اما چون صحبت از گیسو بران شد، یکی از کسانی که واکنش نشون داد و در مجلس بلژیک در اصل موی خودش رو برید خانم دریا صفایی بود که من ساعتی پیش گفتگویی رو داشتم با خانم دریا صفایی درباره این اقدام و البته از او پرسیدم که همزمان با اقدامی که خانم صفایی میکنه در اعتراض به آنچه که در ایران میگذرد، اما از اون سو ما شاهد اتفاق دیگری هم هستیم، اتفاقی که برخی از معترضان رو نگران میکنه، اون هم معاوضه اسدالله اسدی، دیپلماتی که متهم شده و محکوم شده در دادگاهی در بلژیک در ارتباط با فعالیت‌های تروریستی، و همکنون این مسئله هست که آقای اسدی معاوضه بشه با یک زندانی تبعی بلژیک که در ایران به سر میبره. بشنویم صحبت‌های خانم دریا صفایی رو در ادامه.
کاملا درست میگین، همونطور که گفتید مردم ایران انتظار بیشتری از اتحادیه اروپا دارن و دقیقا حرکت نمادینی که من دیروز در مجلس انجام دادم برای این بود که آگاهی اینها رو نسبت به اتفاقی که داخل ایران داره میگذره بالا ببری و در واقع با اینکه تمایل دارن به اینکه روی خودشون رو برگردونن و چشمان خودشون رو ببندند به سرکوب و کشتار وحشیانه شهروندان ایرانی داخل ایران توسط این رژیم، ما نداریم این کار رو بکنن، یعنی خودشون رو مواجه کنیم با اینکه ما چشمان شما رو باز میکنیم، پس از اون نباید و نمیتونید سکوت کنید. در واقع این حرکت بریدن مو به خاطر اینه که نشون بدی که به خاطر همین تک موهای مرده انسان، انسانهایی هستند در ایران که جان خودشون رو میبازن، چون فقط مو نیست، این حجاب سمبول و نماد بسیاری چیزهای دیگه ایه که به زنان و همچنین به نوعی به مردان یک سرزمین تحمیل شده و اطلاع رسانی به اینجا خیلی مهمه، چون اینا خیلی چیزها رو نمیدونن. حتی مثلا بهتون دارم میگم، تا چند وقت پیش به نوعی اینجا افکار عمومی آماده نبود، فکر میکردن این فرهنگ مردم ایرانه، در صورتی که ما دائما فریاد میزدیم که نه، این فرهنگ مردم ایران نیست که بخوان به زور روسری سرشون کنن. به خاطر همین نشون دادن این اتفاقات و شجاعت مردم ایران الان در خارج از ایران بسیار مهمه، برای اینکه مردم ایران باید توسط مردم جهان و کشورهای جهان حمایت بشن.
خانم صفایی، میدونید مسئله‌ای که شاید بسیاری از معترضان در ایران ذهنشون رو مشغول کنه، نوع رابطه خاصیه که کشورهای اروپایی همواره با جمهوری اسلامی داشتن، چون میدونیم در ارتباط با آمریکا و کانادا به طور کل خب الان قطع هر گونه ارتباط دیپلماتیکی رو ما شاهد هستیم، اما اغلب کشورهای اروپایی سفارتخونه دارن، اغلب به هر حال شهروندانشون گاهی به اونجا تردد میکنن و گاهی اوقات شهروندان در اونجا بازداشت میشن و اونها میشن وجه المصالحه ای برای اینکه به هر حال جمهوری اسلامی بتونه افرادی رو که در دیگر کشورها داره با اونها استرداد کنه. نمونش همین آقای اسدالله اسدیه و وقتی برمیگردن خب مثلا حتی سیاستمداران بلژیکی هم به نوعی همراهی میکنن، ذهن میره به اون سمت که خب بله، اگر شما همراهی میکنید چرا مثلا در ماجرای آقای اسدالله اسدی چون این مثلا به گفته اونها کرنش صورت میگیره که آقای اسدی بتونه معاوضه بشه.
کاملا درسته و این همون چیزی که اون موقعی که داشتن در مجلس بلژیک این طرح رو آورده بودند که تصویب به تصویب برسونن و دائما تکرار کردیم، گفتیم که جمهوری اسلامی این رو نشانی ضعف اروپا و ضعف بلژیک میبینه و مسلما گروگانگیری به همینجا خاتمه پیدا نمیکنه وقتی که این کار زشت، این کار نادرستشون دائما پاسخ مثبت میگیره، ادامه خواهند داد و همینطور که میبینیم الان هم دارن به گروگانگیریشون ادامه میدن و در واقع اونها تهدید میکنن اتحادیه اروپا رو که اگر اقدامی علیه ما بکنین چنان کنیم و چنان کنیم. این چیزیه که اتفاقا اینا دارن میبینن با چشمای خودشون که کرنش کردن و همیشه وادادن جلوی جمهوری اسلامی چه تبعات خطرناکی میتونه براشون داشته باشه و این خیلی خوبه که داره چشمشون باز میشه، چون اون چیزی که ما از قبل داریم سالهاست فریاد میزنیم رو دارن خودشون تجربه میکنن و اینجاست که قدرت ملت ایران و بازتاب انعکاس صداشون توی دنیا تونسته چیزایی رو، حقیقتهایی رو به واقعیت بپیونده که در واقع چشم جهان داره باز میشه و من مطمئنم در آینده بسیار نزدیک، بسیار نزدیک، اروپا هم نمیتونه دیگه به کارهای خودش ادامه بده، چون مسئولیت و تبعات کارهای تصمیم گیری های سیاسی اشتباهش رو خواهد دید. و این خوبه که مردم ایران دارن چنان محکم وایستادن سر موضعشون که جهان مجبور به کرنش جلوی مردم ایران خواهد شد، نه جمهوری اسلامی. و فقط ما نباید بذاریم که این مردم سرکوب بشن و کشته بشن. همین.
ولی به هر حال فکر میکنید که چه ابزاری وجود داره در دست اتحادیه اروپا؟ صرفا آیا با تحریم کردن که بخشی از افرادی که در فهرست تحریم ها قرار میگیرن، خودتون مستظر هستید که این افراد افرادی نیستند که به طور مثلا سازمان یافته شده سفری بکنن به اروپا یا جایی برن، از جمله مثلا فرماندهی نیروی انتظامی یا نمیدونم وزیر اطلاعات، چهره های این چنینی، و صرفا این به نظر میرسه اینطور که اینها یک جور حالت نمادین داره. آیا واقعا صرفا با تحریم کردن های نمادین میشه اهدافی رو پیش برد در حمایت از معترضان؟
اینها الان مشغول یک سری کارهایی هستن که شاید واقعا اثر بسیار فاحشی نداشته باشه، نمادینه، اما این یه آغازه. همین که اینها مجبور به واکنش شدن خودش نشان دهنده پیروزی مردم ایران در گامی به جلو مسلما کافی نیست. اینها پیش خواهند رفت، باید پیش برن تا جایی که مردم ایران میخوان اینها پیش برن، و خواهد شد. مطمئنا فراخواندن سفراشون یکی از چیزهایی که باید به زودی انجام بشه. اگر کشتار ملت و تبعیض سیستماتیک جنسیتی در ایران ادامه پیدا کنه، اونا باید به این سمت پیش کنن که سفیرهاشون رو فرا بخونن و سفیرهای جمهوری اسلامی رو بفرستن به کشور خود جمهوری اسلامی.
در خود بلژیک آیا شما که نماینده مجلس هستید چنین خواسته ای رو میتونید ببرید به مجلس و مطرحش کنید و از مثلا وزیر خارجه بخواید که بیاد پاسخگو باشه و چنین درخواستی رو باش در میون بذارین؟
مسلماً این مسئله به این سمت همچنان پیش خواهد رفت. ببینید این اتفاقاتی که الان داره در جهان و در ایران و در جهان میفته، اتفاقاتیه که در نوع خودش بی همتا بوده. این مثل یک میوه است، همچنان که انقلاب امسال در ایران انقلاب یک خیزش معمولی نیست، این یک میوه که رسیده. الان مسئله اروپا هم همینطوره. در واقع چشمای اینها رو باز کنی به سوی حقیقت، مجبورن به این سمت پیش برن. فقط ما باید صبر کنیم، نه خیلی طولانی، ولی این میوه باید برسه و اقدامات اولیه داره انجام میشه، چه در توسط مردم شجاع ایران که همچنان سر خواسته هاشون ایستادن، چه توسط ما که وظیفمون اینجا باستا به صدای اونها باشیم و چیزی رو که اونها میخوان پیش ببریم که دست به دست به هم جمهوری اسلامی رو ساقط کنیم.
ولی بعضی هم این نظر دارن خانم صفایی که اگر سفرا از ایران خارج بشن، احتمالاً جمهوری اسلامی در اون حالت انزوایی که قرار میگیره میتونه ارتباط ایرانی های معترض رو با جهان بیرون قطع کنه و به نوعی به گفته اونها دوز سرکوب رو در داخل ایران بالا ببره. آیا این فکر نمی کنید باز تهدیدی باشه برای معترضانی که به هر حال دسترسی به هیچ چیزی نداشته باشن؟
متاسفانه من فکر نمی کنم که سفارت های خارجی در ایران همچین اقدامی بکنن علیه این سرکوب ها یا نظارتی بکنن بر وحشی بازی و وحشیگری این جمهوری اسلامی در سر ملت ایران. من تصور می کنم که بیش از هر چیز مثلا قطع اینترنت رابطه شهروندان ایران رو با جهان می تونه تأثیر گذاری کنه، و من واقعا دیدم که دولت‌های اروپایی نقش خبرنگار یا خبرگزاری هم بازی نمی‌کنن متأسفانه اونجا، و پیام‌های بسیار دروغی می‌فرستن هر از گاهی که، از جمله از اینکه کدوم حجاب، یک شال خیلی شلوغل سر این دخترها هستش. اینا چیزاییه که ما اینجا از این سفارتخونه‌ها شنیدیم، و من حمایت خیلی ویژه‌ای ندیدم از سفیرها یا سفارتخونه ها از مردم ایران. مردم ایران کار خودشون رو خودشون میکنن، و در واقع من هم قسمتی از این مردم هستم، ما هم قسمتی در خارج هستیم که وظیفمون رو باید انجام بدیم و صدای اونا رو ما باید برسونیم، و من متاسفانه فکر نمیکنم سفارتخونه ها در این زمینه اقدام خاصی کرده باشن.
و آخرین چیزی که میخوام باهاتون در میون بذارم، نگرانی هست که بخشی از معترضان دارن در خصوص مسئله برجام و اینکه برجام و شاید در جایی جمهوری اسلامی ترجیح بده که کوتاه بیاد به دلیل شرایط خاصی که الان بر ایران حاکم هست و تصوری که وجود داره که تمام این مسائل به مسائل اقتصادی گره خورده و این موجب بشه که اونها یعنی معترضان در برابر حاکمیت تضعیف بشن و اروپایی ها اینجا منافعی رو دنبال کنن که بیشتر در جهت منافع کشورهای خودشون باشه، به گفته البته گروهی از معترضان.
ببینید اصلا مسئله برجام اینه که این جمهوری اسلامی نشون داده که اصلا علاقه نداره به اینکه برجام رو به سرانجام برسونه. پس در واقع الان اصلا اروپا خودش با تمام کرنش‌هایی که کرد، با تمام زحماتی که کشید که این برجام رو به یک سرانجام برسونه، به در بسته خورد. در واقع این مسئله اصلا مسئله‌ای که الان دیگه مطرح نیست، چون که حتی اینا هم دیدن که نمیتونن با جمهوری اسلامی حرف بزنن. جمهوری اسلامی فقط یک زبان میفهمه، اون هم زبان زور و قدرتوریه و به همین زبانه که همیشه سعی کرده با غرب به کار ببره. و در واقع اینا هم متوجه شدن که اصلا فایده‌ای نداره با اونا سر یه میز نشستن. برجام مسئله که در حال حاضر اونم با این وحشیگری که جمهوری اسلامی بر سر ملت ایران آورد، چیزی که اصلا تقریبا کنار گذاشته شده. حالا باید دید شرایط بعدی چه خواهد بود، ولی در حال حاضر کسی حاضر نیست سر میزی بشینه که این جنایتکارا سرش نشستن و همه شرمسار و خجالت زده خواهند شد که باید دست بدن به اینها یا قراردادی امضا کنند. در هر حال این شرایط کنونیه.
دریا صفایی بود، نماینده مجلس در پارلمان بلژیک، و از اقدامهایی میگفت که اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی میتونن انجام بدن در حمایت از معترضان و اعتراضها در ایران. و از طرفی خود خانم صفایی در صحن مجلس گیسوان خودشون رو بریدن. همونطوری که گفتم، گیسوباران یک سنت قدیمی برای سوگواری در میان ایرانیان بوده و حافظ در جایی میگه که گیسوی چنگ ببرید به مرگ می ناب، تا حریفان همه خون از مژه ها بکشایند. اما اجازه بدید که یک فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم و باز صفحه دیگری از این اعتراض ها رو ورق بزنیم با خبری که امروز پزشکی قانونی در ایران منتشرش کرد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
پزشکی قانونی در ایران نظر خودش رو درباره کشته شدن مهسا امینی اعلام کرد. در گزارش پزشکی قانونی اومده ایشان در تاریخ 22/6/1401 از ساعت 19:56 به طور ناگهانی دچار افت هوشیاری شده و متعاقب آن بر زمین میافتد که با توجه به بیماری زمینه‌ای متوفیه توانایی لازم جهت جبران و تطابق با وضعیت ایجاد شده را نداشته، لذا در شرایط مذکور دچار اختلال ریتم قلب و کاهش فشار خون و متعاقب آن کاهش سطح هوشیاری شده است. در این گزارش همچنین آمده که در سن 8 سالگی خانم امینی دچار اختلال در محور مهم هیپوتالاموس، هیپوفیز و غدد تحت فرمان آن از جمله آدرنال و تیروئید شده است. به علت این بیماری زمینه‌ای متوفیه تحت درمان با داروهای هیدروکورتیزون، لوتیروکسین و دسموپرسین بوده است. این نظر پزشکی قانونیه، نظری که کاملا مغایره با آنچه که خانواده مهسا امینی معتقدن بهش. اما برای اینکه بیشتر آگاه بشیم در روی جنبه‌های مختلف آنچه که برای مهسا امینی اتفاق افتاد، گزارش فرشته قاضی رو بشنوید.
در حالی که تحقیقات رسمی درباره پرونده جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد ادامه دارد، رئیس قوه قضایی هر گونه ضرب و جرح او از سوی ماموران را رد کرد و گفت که بازداشت و انتقال مهسا امینی به ساختمان پلیس امنیت اخلاقی همه در انظار مردم اتفاق افتاده است.
این خانم امینی در خیابان
در روز روشن در معرض دید همه در حضور برادرش و دو تا از بستگان خودش، خانم‌های بستگان خودش، هدایت میشه به یه ماشین نیروی انتظامی. در اونجا غیر از خود ایشون و غیر از مأمورین و غیر از راننده 4-5 نفر دیگه هم از طیف خودشون بودن، یعنی باز در معرض و مرعا. از اونجا منتقل میشه به اون سالن، یعنی جای دیگه نمیره، مستقیما از اون ماشین ون منتقل میشه به اون سالن. در اون سالن خب شما دیگه اون قسمت رو همه فیلم ها دیدید.
غلام حسین محسنی اژه‌ای روز سه‌شنبه 12 مهر در جلسه مجمع تشخیص مصلحت گفت که همین اتفاقات در حدود یک ساعت و در انظار مردم اتفاق افتاده. او در اظهارات خود هیچ اشاره‌ای به اتفاقات رخ داده در فاصله بازداشت تا انتقال مهسا امینی با ون گشت ارشاد نکرد. امجد امینی، پدر مهسا امینی، اما گفته از چند نفر از افرادی که همراه دخترش بازداشت شده بودند به او گفتند که فرزندش در ون گشت از سوی ماموران مورد ضرب و جرح قرار گرفت. صالح نیکبخت، وکیل خانوادگی مهسا امینی، هم به رادیو فردا گفته مسئله مهم این است که فیلم‌های داخل ون و دوربین فردی که مهسا را دستگیر کرده در کنار فیلم‌هایی که در محل گشت ارشاد در خیابان وزرا وجود داشته ارائه شود. به گفته او روی لباس مامورانی که مهسا امینی را بازداشت کردند دوربین بوده است.
با توجه به اینکه دخترخاله مهسا موقع دستگیری مهسا همراه ایشون بوده و از اون مأمور درخواست کرده که بازداشتشون نکنید برای اینکه ایشون مهمان غریب اینجا، اون مأمور گفته برو کنار، این دوربینی که روی لباس من نصب شده عکس میگیره، ممکنه عکس شما را هم بگیره، اون موقع من رو بازخواست میکنن، چرا شما را هم نگرفتن؟ این دقیقا اون چیزیه که در بازجوی دختر خاله مهسا آمده است. یکی از این دلایل این دوربین هایی است که هم در محل اون بازداشتگاه گشت ارشاد نصب بوده و قطعا وجود داره و هم در موقع دستگیری و در داخل ون هم وجود داشته، باید ارائه بشه و اگر ارائه نشه نشانه امتناع در ارائه مدارک لازم برای رسیدگی می باشه.
پیشتر حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، در یک نشست خبری ویژه گفته بود ماموران گشت ارشاد به دوربین‌های البسه خود مجهز هستند اما در این مورد فاقد دوربین بودند. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران و برخی نمایندگان مجلس هم پیش از این و قبل از اعلام نتیجه تحقیقات هر گونه ضرب و جرح مهسا امینی را رد کرده و بیماری زمینه‌ای را عامل مرگ او عنوان کردند. امجد امینی، پدر مهسا امینی، در گفتگو با رادیو فردا این ادعاها را رد کرده و گفته است که دخترش پیش از بازداشت سالم بوده است.
دروغه همش، این واقعا دروغه، اینو تکذیب میکنم، اینو اصلا هیچ گونه سابقه مرضی نداشته و هیچ گونه مشکلی نداشته، سالم بوده. بعد هفته پیشم شمال بودیم، از شمال رفتیم اونجا، اصلا هیچ گونه سابقه نداشته و مشکلی از این نظر نداشته. نخه
وکیل خانوادگی مهسا امینی به رادیو فردا گفته است که در جلسه روز شنبه در محل پزشکی قانونی برخی پزشکان قانونی اصرار داشتند که علت مرگ مهسا را چیزی غیر از ضربه به جمجمه او اعلام کنند.
4 نفر پزشک که بعضیاشون اصلا مال پزشکی قانونی بودن و قبلا هم اظهار نظر کرده بود و نیز یک نفر از پزشک متخصص قدرت رو آورده بودن و شروع کردن به اظهار نظر در مورد این که اساسا مسئله قتل مهسا جنبه ورود ضربه سخت به سر و گوش ایشون نداره و سر به کاسه جمجمه ایشون نداره و حتی انکار کردن که این خونریزی که از گوش ایشون یا از پشت گردن ایشون بیاید به اثر ضربه باشه. من گفتم ما ممکنه تشخیص ندیم که علت مرگ چیه، ولی مؤکدا تاکید میکنیم علت این فوت ضربه نمی باشد.
محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، روز چهارشنبه 13 مهر گفت که وکیل خانوادی امینی حرفای بدون مدرک مطرح می کند و پیش از آن که نظر پزشکی قانونی اعلام شود می گوید که نظر آنها را قبول ندارد. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای منتظری گفته پیش از اعلام مرجع قانونی وکیل خانوادی امینی گفته که آن را قبول ندارد و خواهان تشکیل کمیته حقیقت یاب شده. از فردا حرکتی دچار حادثه ای شود، خواهان تشکیل چنین کمیته ای می شود. صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی، به رادیو فردا گفته خواهان این است که پزشکان معتمد او و خانواده امینی در جریان تحقیقات در پزشکی قانونی حضور داشته باشند.
ما ما خواهان این هستیم که پزشکان متخصص جراحی مغز و اعصاب و قلب که ما معرفی بکنیم در جلسه رسیدگی به اصطلاح این موضوع، یعنی از لحاظ پزشک قانونی و نظر پزشک قانونی حضور داشته باشند، و در غیر این صورت ما چون نظری رو قبول نداریم به لحاظ قضایی به اون نظر اعتراض خواهیم کرد.
مژگان افتخاری مادر مهسا امینی پیش از جان باختن دخترش در گفتگو با رادیو فردا بر سالم بودن او تاکید کرده و گفته بود که دخترش پس از پیاده شدن از مترو از طرف ماموران گشت ارشاد بازداشت و در هنگام بازداشت در صحت و سلامت کامل بوده است.
سر من سالم و سرحال بوده، اومده اینجا بردنش اونجا این کار رو به سرش آوردن، اینجوری بدبختش کردن. دختر من سالم بوده، اینا جوریش کردن.
یه روز قبل شمال بودیم، عکسشو دارم. سلامت کلی شادی خوشحالی. نزدیک راه که اومدیم باباش گفت بریم تهران، تازه سری به خونه خالت بزنیم. جینا اومدیم اینجا، هم گفت نزدیکه تازه بریم، اومدیم اینجا. وگرنه جینا در کمال صحت و سلامت بوده. به محض اینکه از مترو پیاده شده بودن میگیرنشون. پسرم میگه تو رو قرآن این کارو نکنید، خواهرمو نبرید، ما غریبه ایم اینجا، غریبیم اینجا. چرا؟ مگه چی کار کرده؟ چرا پسرمو میزنن؟ با زور بردنش نذاشتن دادم. پسرم گفته حداقل بذارید من بیام اینجا، شهر غریبه، خواهرم هیچ وقت این چیزا رو ندیده، خواهش میکنم نبریدش. جوابشو نده، پسرمو زدن.
مهسا امینی که همراه با خانواده‌اش به تهران سفر کرده بود جمعه 25 شهریور و سه روز پس از بازداشت به دست ماموران گشت ارشاد در بیمارستان کسرای تهران جان باخت. پس از خاکسپاری او در شهر سقز اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف ایران آغاز شده.
گزارشی رو شنیدید در ارتباط با پرونده مهسا امینی و همونطوری که مستثرید به هر حال در این گزارش نگاه کرده بودیم به جنبه‌های مختلفی که خانواده مهسا و وکیل خانواده مهسا صالح نیکبخت نظر داشتند و اعتقاد داشتند که گذشته پزشکی خانم امینی هیچ دخیل نبوده در وضعیتی که برای خانم امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد اتفاق میفته، چنان که البته گزارش پزشکی قانونی که همکنون بیرون اومده نکته دیگه ای رو داره میگه و اشاره میکنه به این که مرگ مهسا امینی ناشی از ضربه به سر و اعضای حیاتی بدن نبوده، اما خانواده خانم امینی چون این دلیل و نظر پزشکی قانونی رو پیشتر رد کرده بودند. حالا باید منتظر موند و ببینیم تا یا واکنش دیگری از سوی خانواده خانم امینی و یا وکیل خانواده خانم امینی منتشر میشه که درباره اون بشه بیشتر صحبت کرد. یک نکته دیگری این اعتراض ها با خودش داشت و اگر نگاه بکنیم در جایی حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اشاره میکنه که میانگین سنی افرادی که بازداشت شدن 15 ساله. وقتی نگاه میکنیم به قربانیان خشونت دولتی میبینیم اغلب اونها جوانها و نوجوانان کم سن و سال هستند. مهسا که حالا در بازداشتگاه جان خودش رو از دست میده، سارینا، نیکا و دیگرانی که حالا میشه در موردشون صحبت کرد، حدیث و بسیاری دیگه که قربانی این خشونت‌های دولتی شدن. نباید فراموش کنیم که روزی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، یعنی امروز جمعه 15 مهر ماه و فردا یعنی شنبه 16 مهر ماه روز ملی کودک بنابر تقویم رسمی در ایران، استفاده ابزاری از کودکان در جریان این اعتراض ها نکته‌ای بوده که مورد توجه بسیاری قرار گرفته. در کنار این استفاده ابزاری شاید این اولین بار نیست که کودکان وارد فضاهایی میشن که کاملا مغایر حضورشون و وجودشون در اون فضاها با کنوانسیون حقوق کودک و مقاول نامه هایی که جمهوری اسلامی ایران هم از جمله امضا کنندگان اون هست. از این روی که خانم مهتاب کرامتی که سفیر یونیسف در ایران هست گفته که تمام این مسائل رو در میون گذاشته با مقام های یونیسف در تهران و به طور مرتب داره پیگیری میکنه که ببینه که به کجا خواهد رسید. کیانوش فرید گزارشی رو برامون آماده کرده در ارتباط با حضور نوجوانان و شاید اینطوری بگیم کودکان برای سرکوب معترضان.
خبر و عکس و فیلم و ویدیو از حضور جوانان و کودکانی که در صحنه اعتراض‌های این روزها حضور دارند و همزمان گزارش‌ها و تصاویر و حضور بخش دیگری از کودکان و نوجوانان و افراد زیر سن قانونی که با لباس‌های نظامی به هیئت نیروی امنیتی درآمدند و با عنوان نیروی سرکوبگر دیده و شناخته می‌شوند. این نفرت و در مقابل هم قرار گرفتن افراد زیر سن قانونی، جان‌ها که معترضند و مورد سرکوب قرار می‌گیرند و چانها که در نقش سرکوبگر برای همسن و سالهایشان شاخشونه می کشند. و حالا با تداوم اعتراضات گسترده مردمی در ایران که از 26 شهریور ماه آغاز شده، نگرانی فعالین حقوق کودک و نوجوان بالا گرفته است، به ویژه که مسئولان میانگین سنی بازداشت شدگان را 15 سال اعلام کردند و همینطور نام کسانی که زیر سن 18 سالگی در این اعتراضات جان خود را از دست دادند. صدها فعال حوزه ادبی و کودکان و جوان در ایران با انتشار بیانیه بازداشت نوجوانان معترض و حضور کودکان در واحدهای ویژه سرکوب اعتراض‌ها را محکوم کردند. این فعالان حوزه ادبیات کودک در این بیانیه نوشتند این روزها در میان مردم خشمگین و دادهایی که در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی به خیابان آمدند، نوجوانان به جان آمده‌ای نیز هستند که به امید مشترک رقم زدن آینده‌ای روشن و عاری از بی‌عدالتی و جبر و سرکوب به اعتراضات پیوستند. در ادامه این بیانیه با اشاره به مفاد پیماننامه جهانی حقوق کودک و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ایران آمده است، پاسخ هیچ معترضی به ویژه معترض نوجوان گلوله و جای او در زندان نیست. در این بیانیه فعالان رشته‌های مختلف در حوزه ادبیات کودک، اهم از نویسنده، مترجم، روزنامه‌نگار، تصویرگر و ناشر، همچنین خواستار آزادی فوری نوجوانان بازداشت شده و پایان دادن به سرکوب خونین معترضان شدند. امضا کنندگان در بیانیه خود همچنین صف کردن عده‌ای نوجوان مسلح به پوشش نظامی در برابر مردم معترض را مصداق بارز نقض حقوق کودک و استفاده ابزاری از آنها عنوان کرده و نوشتن این شیوه برخورد برای آمران عواقبی ناگوار و غیر قابل جبران در پی خواهد داشت. دکتر مشتبه شیری، روانپزشک کودک و نوجوان و مشاور جرم شناسی در لندن، در گفتگو با رادیو فردا تاکید می کند که استفاده ابزاری از کودک و نوجوان در هر جهتی، چه مسائل اجتماعی چه نظامی، به هیچ وجه قابل دفاع نیست و مصداق کودک آزاری است و جرم به حساب می آید و پیامدهای آن هم غیر قابل جبران است.
مغز انسان و اون پروسه های در واقع دیولپمنتال رشدی مغز انسان طول میکشه تا کامل بشه. حالا اگر ما کودکی رو در معرض تروماهای مختلف، کودک آزاری های مختلف بذاریم، اتفاقی که میفته این رشد به نوعی استاب میشه، یک دفعه به ناگهانی قطع میشه و قطع رشد کودکان از لحاظ ذهنی و از لحاظ مغزی باعث میشه که در آینده اینا نتونن توانایی کامل داشته باشن و مشکلات عدیده پیدا بکنن. یکی از مشکلات بزرگی که اینا پیدا میکنن این در واقع نوعی کنترل هیجانی در آینده پیدا میکنن و به خاطر این عدم توانایی کنترل هیجانشون مشکلات روابط انسانی پیدا میکنن، مشکل رشد در مسائل کاری پیدا میکنن، مشکل روابط اجتماعی پیدا میکنن و مشکلات بسیار بسیار عدیده پیدا میکنن. در واقع بکال علل خصوص برای این مسئله کودک سرباز و صد البته به عنوان سپر انسانی، ما از لحاظ علمی این رو یک کودک آزاری میدونیم، به خاطر اینکه این حتی در زمینه رکاگیری کودکان به عنوان سربازی که بیشتر کشورها سن 18 رو گرفتن، بعضی از کودکان بعضی از کشورها سن 16 رو گرفتن، الان سازمان ملل به اون کشورها داره نامه میده و ازشون میخواد که از 16 سالگی به 18 سالگی پیدا بکنن. دیگه بگذاریم که بعضی از کشورها مثل کشور ایران و کشور کره شمالی کودکان رو تا حتی 13 سالگی و حتی پایین 13 سالگی استفاده میکنن، این یک نمونه بارز کودک آزاری حساب میشه. و این رو من واقعا نمیدونم که به کشوری که در واقع یک دولتی که باید حامی کودکانش باشه، خودش رو در جایگاهی میذاره که برای به قول معروف دلیل خودشون میان اینا استفاده ابزاری میکنن. و این به نظر من باید استاپ بشه، باید این جلوش گرفته بشه و حقوق کودکان این رو به ما میده، این در واقع این ابزار به ما میده که در مقابل اینها بیستیم و نذاریم که این کار ادامه پیدا بکنه. این کودکان آینده فردای ما هستن.
در کنوانسیون حقوق کودک 4 اصل عمومی وجود دارد که عبارتند از منع تبعیض، مصالح عالیه، حق بر حیات و بقا و رشد و حق بر شنیده شدن. دکتر شیری در ادامه این گفتگو تاکید می‌کند که سرنوشت کودکان و نوجوانان معترض